هر جا هستین شب بسیار آرومی داشته باشین، مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
پایگاه الودیک در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودیک را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودیک را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودیک مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودیک نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی آمریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتوام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت، همینطور حضار گرامی که در خدمتشون هستیم در فرهنگسرای سرو در سطح شهر تهران. همونطور که میدونید برنامه کارگاه سلامت رو با حضور و پرسشگری مردم تقدیمتون میکنیم و سوالاتی که خود شما مد نظرتون هست. این برنامه چاقی، شیوه های پیشگیری و راه های کنترل. در برنامه‌های کارگاه سلامت از موضوعات شایع سلامت میگیم، مشکلات شایع سلامت میگیم و میخوایم بدونیم که پرسش‌های عمومی مردم چی هست، باورهای عمومیشون چیه و نکات اساسی که نیاز دارن در موردش اطلاعات بیشتر داشته باشن. برای همین هم پرسشگری به عهده خود عزیزان حاضر در جمع هاییست که ما هم در اون جمع حضور پیدا میکنیم. اما این برنامه راجع به راه‌های کنترل چاقی، پیشگیری صحبت میکنیم و حضور دو مهمان گرامی رو داریم، آقای دکتر ساسان شرقی فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم و خانم دکتر فریبا کوهدانی دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب در محضر مهمانان بزرگوارمون هستیم. اول خواهش میکنم برای اینکه حالا هوای اینجا رو شما شنونده عزیز هم ازش با خبر بشید، یه تشویقی خودتون رو بفرمایید که تو این جلسه حضور دارین. خیلی خیلی ممنون. و جمع مشتاقی که میخوان سوالاشون رو مطرح بکنن. چند هفته است که ما اینجا میایم همراه همکارانمون، همکاران بزرگواری که در بخش فنی و سایر قسمت‌ها همراه ما هستن، همینطور حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی رو داریم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. خیلی خوش اومدین، سلام به شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار، حضور محترم و شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحال هستم که در خدمتتونم.
همینطور مهمان بزرگواری دیگرمون آقای دکتر ساسان شرقی فوق تخصص بیماری غدد درون ریز و متابولیسم، خدمتتون عرض سلام دارم و عرض خوش آمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزت‌عالی و دوستان عزیز که اینجا حضور دارن یا صدای ما رو میشنون.
خیلی سپاسگزارم. من خواهش میکنم در مورد موضوعی که مطرح
دو جهت میشیم موضوع رو بررسی کرد. یک این که بعضی از بیماری‌های غددی باعث چاقی میشن، از سوی دیگه خود چاقی میتونه باعث بروز بعضی از بیماری‌های غددی مثل دیابت بشه و ارتباط بسیار وثیقی بین افزایش شیوع چاقی در دنیا و افزایش شیوع دیابت وجود داره و هر جا که چاقی افزایش پیدا کرده به تبعش و به دنبالش هم دیابت هم افزایش پیدا کرده و کاملا الگوهای افزایش شیوع این دو معضل در جهان بر هم منطبق هستند. و حالا دیابت هم که بالاخره دوستان احتمالاً آگاهی دارن دیگه، اون هم بالاخره شاید بزرگترین معضلی خواهد بود، معضل بهداشتی خواهد بود که جوامع در سالهای آینده باشون مواجه هستند و اون هم نتونستیم مهار کنیم. شاید یکی از عواملش همین افزایش شیوع چاقی باشه.
خیلی سپاسگزارم. پس ما تاثیر متقابل چاقی رو داریم و برخی از بیماری‌های غدد درونی که اینا تاثیر متقابل رو هم دارن. در همین زمینه پرسشاتون رو میتونید مطرح بفرمایید. همینطور مقدمه خانم دکتر کوفتانی رو بشنویم.
ما اگه بخوایم به علل چاقی بپردازیم، یک بخشی از دلایل چاقی به ژنتیک مربوط میشه و یک بخشش به محیط ما. واقعیت اینه که اون بخشی که به ژنتیک مربوط میشه، ما در دهه ها و سده های قبلی در واقع جهان هم این تفاوت های ژنتیکی رو بین آدم ها داشتیم، اما آمار مربوط به چاقی میبینیم که روز به روز همطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن تو همه جای دنیا داره افزایش پیدا میکنه و این نشون دهنده اینه که این عوامل محیطی داره تغییر میکنه نسبت به دهه ها و سده های قبلی. و از بین این عوامل محیطی یکی از مهمتریناش مسئله تغذیه ماست و مسئله اون الگوی زندگی ما که چه اتفاقی افتاده تو دهه های اخیر که ما داریم میبینیم که حتی چاقی داره بچه هامون رو تهدید میکنه. یه زمان چاقی فقط مال بزرگ سالا بود، ولی الان ما میبینیم که نه، بچه هام دارن چاق میشن. یه زمانی باز چاقی مال کشورهای توسعه یافته بود بیشتر، اما الان میبینیم حتی کشورهای فقیر هم با مسئله چاقی مواجه هستن و شاید حتی در کشورهای در حال توسعه مسئله خطرات چاقی جدیتره که میخوایم ببینیم واقعا حالا تو موارد تغذیه ما، تو اون شرایط محیطی ما چه تغییراتی ایجاد شده، چجوری ما میتونیم این اثرات رو بیایم کنترل بکنیم، اون خود مراقبتایی که خود ما میتونیم داشته باشیم چه مواردی هستن و خطر بیماری‌های متفاوتی که باز در فرمایشات‌های دکتر به دیابت اشاره شد، مسئله پرفشاری خون رو ما داریم، بیماری‌های قلب و عروقی رو داریم، کبد چرب رو داریم که همه اینا به شکلی میتونه در ارتباط با مسئله چاقی باشه که الان در حال حاضر ما میبینیم بزرگترین خطری که داره ما رو تهدید میکنه همین بیماری‌های غیر واگیر هستن که تقریبا همه‌شون میتونیم بگیم به شکلی حتی سرطان‌ها در ارتباط با مسئله چاقی هستن که حالا انشاءالله ما در این مورد بیشتر با همدیگه بحث و گفتگو خواهیم داشت و اینکه اون بخش خود مراقبتی ما میتونه شامل چه مواردی باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. در ادامه برنامه میریم سراغ سوالات شما. حتما راجع به شیوه‌های درست کاهش وزن میپرسین، باورهایی که وجود داره در ادامه و پرسشایی که شما مطرح خواهید کرد، راه های کنترلش، ارتباطش با بیماری های غدد در ادامه برنامه کارگاه سلامت.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه کارگاه سلامت. موضوع ما شیوه های کنترل و راه های کنترل چاقی، پیشگیری و آنچه که شما مطرح میکنید در این برنامه. بریم سراغ اولین سوال. بفرمایید سرکار خانم.
با سلام به اساتید محترم و حضور عزیز. آیا در بدن چربی تبدیل به قند میشه و بالعکس با چی میکانیسمی قند تبدیل به چربی میشه؟ آیا اونایی که قند دارن درصد بالایی از عفونت اونا را تهدید میکنه؟
بفهمید خواهش.
منظورتون از چربی چیه؟
اونی که چربی بالا داره آیا تو بدنش تبدیل به قند میشه؟
ببینید، چربی فرم ذخیره انرژی در بدنه. خب نه اونی که شما تو آزمایشگاه تو خون اندازه گیری میکنید، اونی که توی بافت ها میشینه، اون که به صورت چاقی میبینینش، به صورت شکم برآمده میبینینش، به صورت پف کرده میبینینش. اون چربی فرم ذخیره انرژی در بدنه. وقتی که شما انرژی رو به هر صورتی زیاد مصرف بکنید، به صورت قند باشه، پروتئین باشه یا چربی باشه، برای اینکه تو بدن ذخیره بشه که میشه وقتی که مازاد بر نیاز بدن باشه قاعدتا تبدیل به چربی میشه و تو بدن ذخیره میشه. برعکسش هم هست، هر وقت که بدن نیاز به قند داشته باشه اگر چربی ذخیره داشته باشه باید اول چربی رو بشکنه تبدیل به قند بکنه، قند رو وارد خون بکنه، چون فرم انرژی که به طور مستقیم مورد سلول‌های بدن قرار میگیره فرمیست که از قند تامین میشه و لذا بایست که بدن ذخایر چربیش رو تبدیل به قند بکنه، قند رو مصرف بکنه. کسی که دیابت دارن قند خونشون بالا هستش با مکانیسم‌های مختلف و متعددی مستعد بروز عفونت‌ها و اختلال عملکرد دفاعی در مقابل عفونت‌هایی که ایجاد شده هستند.
خب بریم سوال بعدی.
سلام عرض میکنم خدمت حضار. سوال من این بود که من چند سالی هست خیلی به هر رژیمی دست زدم ولی بعد چاقی من ایست کرده، اصلا تغییری نمی کنه. بعد میخواستم ببینم علتش دیابته یا اینکه علت دیگه داره. پرخوری نمی کنم، خیلی غذای سبک می خورم مخصوصا شبا، شاید در روز زور من یه غذای کامل بخورم. از شما خواهش میکنم سوال.
خب سوال خیلی ها هست این مطلب که آیا این چاقی مربوط به حالا ایشون گفتن دیابت من یا بیماری زمینه من، هم آقای دکتر شرقی نظر خواهند داد هم خانم دکتر کوهدانی، یا یعنی اینکه خیلی از ما تصورمون این هست که چیزی نمیخوریم خیلی اضافه بر اون نیاز روزانمون. همینطوره خانم دکتر کوهدانی؟
ببینید واقعیت اینه که اولا تو صحبت‌های شما من فکر می‌کنم که برداشت من این بود که شما بعضی از وعده‌های غذاییتون رو حذف می‌کنید، یعنی مثلا خب یه وعده غذایی رو اینطور که مطرح کردین کامل مصرف می‌کنید. ببینید اصولا در کسانی که اضافه وزن دارن یا
معذرت می‌خوام حذف نمی‌کنم سبک می‌خورن،
سبک خوردن خیلی کار خوبیه که شما سبک می‌خورین، ولی این مفهوم حالا سبک خوردن رو با هم دیگه یه مروری میکنیم. ببینید اصولا اگر شما یک رژیم غذایی داشته باشین که هر سه وعده غذاییتون رو حتما داشته باشین و در واقع چاقی حاصل چیه؟ وقتی که دریافت انرژی شما نسبت به اون انرژی که در بدنتون مصرف میشه بیشتر باشه، مازاد اون انرژی که دریافت میکنین به صورت چربی تو بدنتون ذخیره میشه و چاقی رو ایجاد میکنه. پس اصولا برای اینکه وزن کاهش پیدا بکنه شما این ترازوه رو باید به سمتی ببرین که دریافت انرژی رو، دریافت غذا رو کمترش بکنین یا فعالیت بدنتون رو افزایش بدین، که هر دوی اینها با هم دیگه معمولا خیلی بهتر جواب میدن. یعنی اگر شما مقدار دریافت انرژی رو نسبت به اون چیزی که نیاز بدن خودتون هست کم بکنید و این دریافت کمه باید جوری باشه که مواد مغذی مورد نیاز شما رو در عین حال برسونه. مثالی که میخوام برای شما بزنم، ببینید وقتی که شما شیر میخورین تو یه لیوان شیر کم چرب یه لیوان شیر پرچرب هر دوش یه اندازه کلسیم داره، ولی تو شیر پرچربه مقدار انرژی خیلی بالاتری شما دریافت میکنید. پس اصولا باید شما در عین حالی که مواظب باشین که همه نیازهای بدنتون به مواد مغذی، ویتامین ها، املاح مختلفی که در بدن وجود داره با یک رژیم غذایی برنامه ریزی شده دریافت بشه، در عین حال باید از غذاهایی استفاده بکنید که اون تراکم انرژی کمتر رو داره. یعنی چربی غذا رو کاهش بدین، مقدار دریافت مثلا میوه سبزی رو که مخصوصا سبزیجات ببینید مواد مغذی خیلی خوبی دارن ولی انرژی خیلی کمی به بدن ما میرسونن، و در عین حال که شما از گروه‌های مختلف غذایی انتخاب‌های مناسبی رو می‌کنید که مقدار انرژی کمتر دریافت بکنید ولی مثلا لبنیاتتون رو کافی بگیرید، دریافت نان و غلاتتون به اندازه باشه ولی سعی کنید مثلا نونی که استفاده میکنید سبوسدار باشه، یعنی گوشتی که گوشت اون گروه گوشتتون که حالا میتونه گوشت باشه میتونه حبوبات باشه میتونه مرغ و ماهی باشه حتما به اندازه‌ای که بر اساس انرژیتون محاسبه میشه باید دریافت بشه. ولی وقتی شما گوشت کم چرب میخورین، وقتی حبوبات جای گوشت قرمز میخورین، یعنی در واقع دارین اون ماده مغذی گروه گوشت رو میگیرین ولی انرژی کمتر از این گروه دارین دریافت میکنید و از اون طرف حتما باید فعالیت فیزیکیتون رو، یعنی شما باید یک برنامه منظم روزانه‌ای داشته باشین برای اینکه این فعالیت فیزیکی منظمه برای همه افراد میتونه پیاده روی باشه، یه پیاده روی ساده ای که حالا البته سرعت داشته باشه، ضربان قلبتون رو ببره بالا و حتما روزانه انجام بشه. مجموعه اینا باعث میشه که مقدار اضافه وزن و چاقی رو در افراد کنترل بکنه. ببینید اصولا وقتی که شما با کم خوردن وزن خودتون رو کاهش میدین، بیشتر شما یعنی در واقع ممکنه بافت عضلانیتون آسیب ببینه در کنار این رژیم، ولی وقتی که این توأم باشه با ورزش، یعنی در واقع شما اینجا بیشتر دارین چربیاتون رو از اون ذخیره چربی استفاده میکنین. تو کسایی که محدودیت حرکتی دارن، حالا بسته به شرایط واقعا باید حتما به طور فردی هم تحت مشاوره قرار بگیرن توسط متخصصین، ولی مثلا راه رفتن توی استخ میتونه یه ورزش مفیدی برای شما باشه که در عین حال زانوهاتون هم آسیب نزنه. یعنی شما معمولا اگر پیاده رویتون تو سطح صاف باشه، سربالایی سرپایینی پله نرین، یا حتی اگه تو این شرایط دارین اذیت میشین برین تو استخ را برین، معمولا این توصیه‌ای که اغلب متخصصین به شما انجام میدن و محدودیت ایجاد نمیکنه. اگر عرض کردم خدمتتون برنامه کاهش دریافت انرژیتون از طریق غذا توأم بشه با فعالیت ورزشی، این باعث میشه که چربی های شما بیشتر تأثیر پذیری پیدا میکنن از این برنامه، ولی در غیر این صورت باز ممکنه شما وزن رو کم بکنید با کم خوری، ولی حتما یه بخشی از عضلاتتون رو هم به این ترتیب از دست میدین که این از نظر ما خیلی مطلوب نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر شرقی، من خواهش میکنم یه توضیح هم اینجا بدین. این بانوی عزیز گفتن که مثلا من دیابت دارم، اصولا تو بررسی چاقی شما بیماری هایی رو که در ارتباط باش دنبالش میگردین، حتما متخصصین تغذیه هم به همین شکل تو بررسی اولیه دنبال یه دلایلی میگردن. بفرمایید که از دید قدرت چه مسئله مد نظر شماست، حالا با توجه به که ایشون دیابت رو مطرح کردن؟
عمده تبعات چاقی تبعات متابولیک هستن، نه تبعات قدرتی، یعنی بیماری های قدرتی، یعنی اینکه قند بالا، حالا کلسترول و تریگلیسیرید که بهش میگین، چربی خون بالا، اسیدوریک بالا، فشار بالا و اینها. ما در فردی که دچار چاقی هستش عمدتا اینها رو بررسی میکنیم. در موارد خیلی کمی، خیلی خیلی کمی هستش که حالا معاینه بیمار در ظاهر بیمار علائمی رو میبینیم که شک میکنیم که یک بیماری غددی عامل ایجاد چاقی باشه. اساساً بیماری غددی وقتی هم که چاقی ایجاد میکنند خیلی فرد رو چاق نمیکنند، یعنی اینکه حتی اکثر 7-8 کیلو. علت هم حالا مکانیزم هایی وجود داره که این رو توجیه پذیر میکنه. مثلا خیلی شایعه که دوستان عزیزی مراجعه میکنند خیلی مختصر کمکاری تیروئید دارند و یک چاقی مفرط از اون طرف، تصور میکنند که با اصلاح این کمکاری خیلی مختصر تیروئید چاقیشون هم مرتفع خواهد شد، در حالی که اینطور نیست. عرض کردم کسی که مثلا وزن 100 کیلو 120 کیلو اینها داره، 5-6 کیلو 7-8 کیلو از این اضافه وزنش میتونه مال کمکاری تیروئید باشد یا نباشد. حالا باشدش میشه 7-8 کیلو، اونم نه در موارد کمکاری خفیف تیروئید. بنابراین عرض بزرگ که ما در موارد چاقی مفرط خیلی به دنبال بیماری غددی نیستیم، بیشتر بیماری متابولیک رو بررسی میکنیم که آیا وجود دارند یا خیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم پرسش بعدی. بفهمید خواهش میکنم.
ممنون میشم که بگین که من یه آدمیم که یه کمی توپرم، آیا به من میتونیم بگین چاق یا ملاک چاقی چیه؟
خب اینو پرسیدین. خب خیلی از ما ممکنه که همین فکر رو در مورد خودمون بکنیم، اما یه ملاکی خانم دکتر کوهتانی، شما فرمولای مختلف داریم، یه ملاک ساده برای اینکه عزیزانی که اینجا نشستن و صدای ما رو دارن از طریق رادیو میشنون یه حساب کتاب بکنن ببینن برای قدشون اون وزنشون که مناسب هست یا نه، چه چیزایی باید در نظر بگیریم؟ یعنی واقعا دو نفر با یه شرایط مختلفی هر دو با همون فرمول باید برسن به همون وزن ایدال؟ اینا رو توضیح بفرمایید.
ببینید من اول چاقی ها رو در واقع دستبندی بکنم. ببینید ما یک چاقی عمومی داریم، یک چاقی شکمی داریم وقتی که چاقی عمومی رو بخوایم بررسی بکنیم، در واقع میاییم از یک فرمولی به نام نمایه توده بدنی یا BMI استفاده میکنیم که وزنمون رو بر حسب کیلوگرم میاییم دوبار تقسیم بر قدمون بر حسب متر میکنیم و یا به توان دوم قدمون تقسیم میکنیم. پس بنابراین ما اگر اینکه تو بزرگ سالان اگر فردی زیر 18.5 این عددش رو به دست بیاد، این مفهومش اینه که یعنی کم وزنه. اگه بین 18.5 تا 24.99 در واقع این عدد باشه، مفهومش اینه که توی طیف نرمال وزنه. بین 25 تا 29.99 میشه اضافه وزن، از سیب بالا میشه چاقی، که حالا ما استیجا یا مراحل مختلف چاقی رو داریم. این چاقی عمومیه، ولی واقعیت اینه که اون سوالی رو که دوستمون مطرح فرمودن که بعضیا توپرن، یعنی ببینید بعضیا ممکنه که حالا وقتی ما نگاه میکنیم BMIشون ممکنه بالا باشه، ولی نگاه میکنیم میبینیم عضلات خیلی قوی دارن، یعنی عضلاتشون خیلی زیاده، خیلی هم بافته عربیشون زیاد نیست. یا برعکسش ممکنه کسی باشه تو این طیف نرماله قرار گرفته، ولی وقتی نگاه میکنه میبینیم این چاقی شکمی داره، چربی بدنش درصدش بالاتر نسبت به عضلش، اینجا مشکل وجود داره. یعنی ببینید اونی که عضله زیاد داره اگه BMIش هم بالا باشه حالا خیلی مسئله نیست، ولی اون چیزی که خیلی مطرحه این نسبت عضله به چربی در بدن و اون در واقع دسته دومیه که عرض کردم خدمتتون چاقی شکمیه. یعنی در واقع چاقی شکمی ارتباط بیشتری داره با بیماری‌های مختلفی مثل دیابت و مثل پرفشاری خون و بیماری قلبی و بقیه مسائل.
یعنی اگه حتی مثلا من مثلا خودم بیام قد و وزنم محاسبه کنم، BMI من محاسبه کنم ببینم مطلوبه، ولی اگه دور شکم من بزرگ باشه اونجا بازم
کاملا
از نظر شما
یعنی اینجا
چاقی محسوب میشه.
اینجا چاقی محسوب میشه و این چاقی خیلی هم مهمه برای ما و به همین دلیل حالا این در واقع اندازه‌ای که ما برای دور شکم میگیریم معمولا اون ناحیه دور ناف رو اندازه گیری میکنیم. برای این قضیه یعنی ما فرمولایی که وجود داره مثلا میگن که بالای 88 سانت اگه خانم‌ها و آقایون بالای 102 سانت باشه دور کمرشون چاقی شکمی محسوب میشه. این عدد واسه ما ایرانی‌ها زیادیه. یعنی ببینید ما ایرانی‌ها باز مثلا سازمان جهانی بهداشت میاد عددهای دیگری رو میده، مثلا میاد میگه که برای بعضی از جمعیت‌ها بالای 80 سانت در خانم ها، بالای 90 سان در آقایون چاقی شکمی محسوب میشه و به نظر من جمعیت ما ایرانی ها به این بیشتر میخوره،
یعنی سختگیریش بیشتر میشه.
دقیقاً.
ما به فکر 88 نباشن خانومامون، به فکر 80 باشن.
بله و واقعیت اینه که حالا ما وقتی ترکیب بدن رو هم میاییم اندازه گیری میکنیم، اصولا با هر کیلو چربی اضافه ای که تو اون ترکیب بدن مشاهده میکنیم معمولا من میبینم 1 سانت هم اصولا تو دور شکمه میبینیم یه اندازه بالاتری وجود داره. و پس بنابراین بر حسب اینکه ما چاقی شکمی داریم یا چاقی عمومی داریم و اینکه حالا اگه چاقیمون عمومی هست باز نسبت بین عضله و چربیمون چه مدلی هست، بر اساس این ما باید مورد به مورد و در واقع به صورت فردی در واقع ببینیم که بهترین توصیه برای افراد چی میتونه باشه. ولی چیزی که مسلمه چاقی شکمی خیلی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. نکته داشتین شما آقای دکتر شرقی؟
بله، عرض بزرگ در مورد دور شکم همونطور که خانم دکتر گفتند در جوامع مختلف معیارهای گوناگونی وجود داره و اساسا توصیه شده که بر اساس مطالعاتی که تو هر جامعه در هر کشوری انجام میشه دور شکم مناسب برای اون کشور تعریف بشه. یعنی چی دور شکم مناسب؟ یعنی دور شکمی که اگر بالاتر از اون بود فرد در معرض بیماری قرار بگیره، در معرض دیابت، در معرض فشار خون و وقص العضا. خوشبختانه یکی از مواردی که ما تو ایران مطالعه خوبی داریم و دستورالعمل وزارت خونه هم داریم همین دور شکم هستش. مطالعه‌اش رو دکتر استقامتی انجام دادن و فکر کنم 3-4 سال پیش منتشر شده، وزارت خانه هم به همون استناد کرده و مجمع انجمن بیماری غدد هم به همون استناد میکنه. در ایران دور شکم برای خانم و آقا مثل هم و 95 در نظر گرفته میشه. 95 حالا من این نظر من ممکنه نباشه، منم ممکنه با نظر شما موافق باشم، ولی بالاخره مطالعه‌ای که وجود داره اینه.
یعنی یه خورده آسان‌تر گرفته میشه.
بالاخره مطالعه‌ای که وجود داره و مطالعه قوی و محکمی هم هست و عرض بزرگ